کانت رو قرار بگیم تا تا ظاهرا هگل، بله، و یک کار شاق. بله، من ممکنه خواهش کنم از دوستان که سه جلسه ای رو غیر از این جلسه که قرار با کسی دوستان دارم اینجا برای پایان نامه ها یه نیم ساعتی ما اضافه بکنیم، 12 تموم کنیم که بتونیم یه جلسه رو فعلا جبران کنیم تا بریم چیش. بله، یه خورده دندون روزگر بذاریم بنده رو بیشتر تحمل بفرمایید. معلوم نیست کار آسونی باشه، ولی خب دیگه به هر حال چاره نیست. بفهم خدمت ما اگه چیز قابل استفاده باشه بفهمید خدمت شما، اونشو نمیدونم. ولی خب بفرمایید که بنا رو بر این میذاریم که همه دوستان عصر جدید آشنا هستند. بله، دکارت، لایبنیتز، اسپینوزا، لاک، بارکلی، هیوم، بله، با اینا آشناییم و میریم سراغ کانت. این تم برای دوستان اهمیت داره از این جهت که فارغ از اینکه شما بعد از اینکه آشنا شدید با فلسفه کانت چقدر با آراء کانت همراهی میخواید بکنید و میتونید بکنید، یه سخنی رو کانت داره و اون که میگه ممکنه کسانی با من موافق باشن، ممکنه مخالف باشن، اما از کنار من نمیتونن رد بشن و قبول کنن. من میخوام بگم این درست، و حتی میخوام فراتر از این بگم، از کانت میشود فرارفت، بلکه شاید چاره ای جز این نیست که فراروی کنیم. اما به خونه امن قبل از کانت نمی شود برگشت. کسانی که فکر میکنن که مچگیری از کانت میکنیم، کانت رو زمین میزنیم، برمیگردیم به خونه امن قبل، شدنی دیگه نیست. خب اول با این چهره یه مقدار آشنا میشیم، زندگی نامه مختصر، بقیش دوستان بخونند از روی منابع. و خوبم هست که در واقع هم راجع به زندگی نامه فرد، هم راجع به بستر تاریخی که این اندیشه درش سر برمیاره، آشنایی بیشتری رو داشته باشم. در مورد زندگی نامه من خیلی کوتاه خدمت دوستان اشاراتی خواهم داشت. خب اسم این فیلسوف و نویسنده ما ایمانوئل کانت، ایمانوئل یک اسمیه که برگرفته از کتاب مقدس، ال یعنی اله، بله، یعنی امان الله به یه معنی، یا خداداد. کانت اسمش خداداد. 1724 متولد میشه، 22 آوریل، چهارمین فرزند یک خانواده است که صاحب حرفه. پدرش زینساز، بلکه یراقسازه، چون همون نزدیکای تولد کانت در کونیکسبرگ بین دو سنف خلاصه زینساز و یراقساز با هم اختلاف شده بود و اینا سوا کردن حساب خودشون از هم دیگه، بنابراین پدرش راستشو میخوان یراقسازه نه زینساز. و در شهر کونیکسبرگ، کونیکسبرگ برخلاف این که بعضی از نوشته‌ها حتی فارسی نوشتن، الان در آلمان نیست، بلکه در کنار دریای بالتیکه و جزء خاک روسیه است الان، حتی نه استونیه، نه لتونیه، نه اینا که جدید، بلکه روسیه است. و در از 6 سالگی اول وارد مدرسه میشه و بعد هم به دلیل مناسبات خانوادگی و آشنایی که داره موفق میتونه بشه وارد دبیرستان بشه. این الان خیلی به نظر شما عادی میاد، اصلا برای اون ایام عادی نیست. یعنی یه خانواده اشرافی یا نسبتا متمول براش کار ساده‌ای بوده همچی چیزی، ولی خانواده که صاحبان حرف باشن تو صنایع و اینا، اینکه بچه‌شون بتونه بره مدرسه نشون میده که به هر حال یک اهتمامی وجود داشته. هم پدر هم مادر، به خصوص مادر، از یکی از نهله‌های پروتستان هستند و پیتیست هستند. پیتیسم نهله‌ایه که اهمیت فوق‌العاده میده به محتوای ایمان و نه فقط ظاهر مناسک و شرا به اصطلاح آداب معمول شریعت. یعنی عباداتی که مثلا روز یک شنبه برن مراسم یا برن جاهای دیگه، اینا رو کافی نمیتون. ایمان روی ایمان قلبی، ایمانی که واقعا درش یک نیت و قصد باشه و قصد برآمده از روی یک باور باشه، براشون مهمه. آثار این تعلق خاطره به خصوص مادر، این پیداست. گرچه کانت پیتیست نخواهد بود، اما در یه جاهایی اهمیتی که خواهد داد به اون اراده، اون خواستی که پشت افعاله و اون صدق و صداقتی که در اونجا باید باشه، به خصوص در عرصه اخلاق، سیاست، بله، فوق‌العاده بالاست. حالا خواهیم دید انشاءالله وقتی با اخلاق کانتی آشنا شدیم، در اون مقداری که توی این کلاس و با جلساتی که میتونیم به کانت اختصاص بدیم، خواهید دید که چقدر این یه دفعه اهمیت پیدا میکنه. به هیچ وجه ظاهر افعال نیست که خوب، بد، درست، نادرست بودنمون رو معین میکنه. دو تا فعل ممکنه ظاهرشون کاملا یکسان باشه، ولی یکیش اخلاقی باشه، یکیش اخلاقی نباشه. برمیگرده اون اراده‌ای که تعیین بخش این فعل بوده چیه. اگر اراده اخلاقی بود فلان، اینم اخلاق. اگر اراده اخلاقی نبود، اخلاقی نیست. ولو ظاهرش این همه دو تا فعل. حالا میرسیم به تفسیر. حتی در بحث دین در چارچوب سر که یکی از کتاب‌های کانت خواهد بود، در اونجا اواخر دورانش هست، در اونجا هم کاملا پیداست. البته اونجا به نقد حتی پیتیسم هم خواهد پرداخت، اونم حتی به نظرش کفاف نمیده، هنوز هم ظاهر گیر کرده. خب، ولی تأثیر گذاره در پرورش کانت و روحی کانت. 1732 تا 1740 یک کالجی هست، کالج فریدریکیانو، یعنی منصوب به فریدریک، بله، پادشاه چی؟ پروس. مدارسی در جاهای، دبیرستان‌های در جاهای تأسیس شده و این دبیرستان‌ها امکان اینو فراهم کرده که حالا غیر اشراف هم بتونن در مدارس شرکت کنند و این یکی از خلاصه فرصت‌هایی بود که برای کانت پیدا شد از طریق شولتسه که هم کشیش بود و روزهای یک شنبه خانواده کانت هم به اونجا می رفتند و هم آشنای خانواده بود و این مقدور کرد این مسیر رو برای ورود کانت به این کالج. تأثیر شولتس رو آلبرت شولتس، گفتم شولتسه اشتباه بود، آلبرت شولتس بر کانت باز در این جاهای پیداست. در اونجا علاقه وافری پیدا میکنه به مؤلفان و نویسندگان عهد باستان و زبان لاتینی و ولی مراسم و آدابی که تو مدرسه الزامی هم هست، در روز یک طور مراسم عبادی الزامیه و بعضی چیزا هست به مناسبت ها و اینا الزامیه، ولی یک نوع واکنش منفی رو در کانت برمی انگیزه حتی نسبت به پیتیسم. به نظرش میرسه خب این همشاگرده ما که خب نمیخوان که برن سر این مراسم، یا وقتی میرن توی مراسم که دارن خلاصه توجهی به این ندارن که این مراسم چی هست. بنابراین این چه کاریه؟ فقط اون چیزی که ایجاد میکنه در افراد یک نوع ریاکاریه و به شدت با ریاکاری مخالف خواهد شد، هست و خواهد شد. 1738 یعنی 14 سالگیش مادر فوت میکنه. 1740 تا 46، در این 40 سال، در این 4 سال 6 سال فلسفه، ریاضیات، علوم طبیعی رو، این دفعه در کجا؟ در چیزی که بعدها خواهد شد دانشگاه کنیگزبرگ، در اونجا این تحصیل خواهد کرد. و درس هایی که در زمینه الهیات هم هست، البته کانت میره و شرکت میکنه در اونجا. چرا؟ چون در اینجا همون آلبرت شولز گذشته از این که کشیشه و به اصطلاح یک جامعه بستا کلیسایی هست و جامعه هست، در این حال مدرس هم هست و اونجا درس میده. کانت تو این فاصله دیگه از خونه پدری نام در اومده و شاگرد خصوصی داره. حالا خواهید، این داستان این دور است. افراد امکان این که بخوام در دانشگاه یک جایی پیدا کنن بعدن برای تدریس و اینا خیلی امکان ضعیفی. و هم در واقع کانت، هم یه مدتی فیشته، هم شلینگ. حالا شلینگ خیلی زود رشد کرد. شلینگ یهو از اون نابغه هاست که یه دفعه سن 23 سالگی یه دفعه استاد میشه. و هم هگل مدت طولانی اینا معلم سرخونه، شاگرد خصوصی داره. و تصمیم میگیره که به هر حال مسیر زندگیش تو همین فضای مسیر علمی باشه. 1746 مرگ پدرش هست و اولین نوشته خلاصه آزمایشی کانتی که داره می نویسه و منتشر کنه. خب 1700 و در فاصله 1746 تا 55 عمده وقتش در سه تا خانواده اونجا معلم سرخونه است، از خانواده هایی که در پیرامون کنیگزبرگ. به لحاظ جسمی کانت فرد خلاصه چندان سالمی نیست، دست همون اول از مادرزادی. و این بعدها خب بیشترم خواهد شد، یه شونش از یه شونه دیگه کمی پایین تره و اعتنایی هم داره، واقفه به این ضعف جسمانی که داره و یه دیسیپلین آهنین که باعث میشه 1724 1804 80 سال بتونه عمر کنه به خاطر نظم توی زندگی و برنامه، حتی تغذیه برنامه برای خودش. ولی ضعیفه، یعنی اگه با کوچکترین چیزی سرما می‌خوره بازی مشکه و حواسش هست که زندگی خاصی رو خواهد داشت کانت. ۱۷۵۵ فارغ التحصیل میشه و رساله به اصطلاح دکتری میگیره و بعد اولش یه درس‌های پراکنده‌ای رو داره در دانشگاه کنیگزبرگ و به عنوان معلم مدعو، معلم خصوصی در اون. هنوز تثبیت نیست وضعیت اقتصادیش هم تثبیت نیست. در این دوره و حتی بعدها بخش زیادی از درس‌هایی که کانت خواهد داد در فلسفه نیست. علوم طبیعی، ریاضیات، منطق، از جمله فلسفه. ولی عمده درسش در علوم طبیعیه، فیزیک زمانه. بعداً آشنا میشه از این طریق با فیزیک نیوتن، فیزیک نیوتنی. اینه که شما میبینید چقدر تاثیرگذار اندیشه فیزیک نیوتنی در کانت و اینا، برای اینکه در با این علوم آشناست و درس هم داده. حتی در مورد فیزیک آسمان ها و بعد میدونید که نظریه در باب در واقع چرخش سیارگان و اینها داره که مستقل از لاپلاس در فرانسه، ولی چون شباهت های بالایی داره با اونچه که لاپلاس خواهد داشت، بعدها آلمانی ها وقتی میخوان بگن نظریه لاپلاس رو که همه به عنوان نظریه لاپلاس ما میشناسیم، میگن لاپلاس کانت. خب در جغرافیا به جغرافیا طبیعی درس خواهد داد. درسش برخلاف نوشته ها که به زحمت شما خواهید خوند، بله، مخصوصا این سه تا کتاب عجیب و غریب که اونا مهم هم هست خیلی و باید باش آشنا باشید، حداقل چیزیست که باید باش آشنا باشید در کانت تا بگید من به نسبت اقلا میدونم حالا کانت نقطه عظیمتش برای نوشته های دیگرش چی هست. سه تا نقد که میرسیم در مجموع خیلی قلم سخته، البته یه مقدارش هم مقدار زمان است، دوره‌ایه که اینجوری هم نوشته میشه و این پیچیده تر هم خواهد شد. بله. برسید تا هگل، بله. برسید حتی تا مارکس. من یادم دبیرستان بودم، بعد معلم انشای ما هم از کلاس سوم چهارم دبیرستان بود، چهارم سوم نه دیگه چهارم، چون ما شش کلاس داشتیم، حالا که دوباره شش کلاس شد بود. حالا این گفت که درباره شغل و انتخاب شغل، منم نمیدونم این چیزی دیگه دنگی بوده که بوده، رفتیم دیو توی کتابخونه منزل ما مارکس رو آثارش رو داشتیم به آلمانی، منم رفتم سراغ یکی از آثار دوره جوانی مارکس و درباره شغل خیلی هم خوندنی بود، زیادم بود حجم، من دو جلسه فقط تو کلاس میخوندم، این معلم من خوشش اومد و بخون همزودی میخون. و اولین تجربه با نثر این دوره چیز غریبی، حالا به تو میگم چطور غریب. مثلا یه جمله از اول صفحه شروع میشد، جمله آخر صفحه تموم میشد، این کلش یه جمله، بله. بعد اون وقت آخر صفحه که میشد به آلمانی میگفت نیشت، یعنی همه اینایی که از بالا تا پایین گفتیم نه. یه دور هرمنوتیکی کامل، شما تو ذهنتون هم تو تون تون باید بگید پس این که فهمیدم تو جمله اول نه، دوم نه، سوم نه، تا بگید آها حالا فهمیدم چی گفتی، چیز غریبی بود. میخوام بگم حتی تا مارکس که تازه آسون‌تر میشه، یه خورده روان‌تر میشه، اینه. هگل هم که شنیدید همه ناله میکنن دیگه، بله، ولی خب نالهشون یه بخشش بجاست. حالا ما این هگل هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، اما در حدی که اینجا داریم توی کلاس فوق لیسانس که خدمت دوستان هست، تصمیم گرفتم این ترم پدیدارشناسی رو هر قدش رو رسیدیم، چون 500 صفحه چیکارش کنم با یه نثری که جمله به جملهش رو باید فهمید و جلو رفت نمیتونم، ولی هر قدش رو که رسیدیم من میخوام سعی کنم لاقل یه دورنمایی بدم بچه ها این ترسشون بریزه. خب ترسناک هم هستن، چی؟ قولی هم بر خودشون ندیگه. خب برخلاف نوشته ها درس گفتارهای کانت ظاهراً جاذبه داشت. هردر که شرکت کرده در این درس گفتارها میگه که من سر کلاس مجذوب مثلا درس کانت در درس جغرافیا. اینم به شما بگم، کانت مثل حافظ ما که تا یزد رفت و برگشت، میخواست بره هندوستان و اینا، بعد گفت خلاص. بعضی هم میگن رفت و لب آب و بعد فهمید نه بابا نمیشه، این دریا کی میتونه بلند شه بره. کانت مثل حافظ ما، این دیگه از شهر تقریبا غیر از چند فرسخی در تمام این 80 سال جایی نرفت، یعنی کونیگسبرگ و کانت به دنیا اومده، زندگی کرده، فوت شده در همون شهر، بله، همونجا هم در. و ایشون جغرافیا درس داده، از جمله جغرافیای مناطق آلپ و کوهستان‌های آلپ، و کسایی که خودشون اهل این مناطق بودند وقتی میشنیدند فکر میکردن کانت حتما اینجا رو دیده، جوری با جزئیات نقد میکنه و تعریف میکنه و توصیف میکنه بود که باورشون نمیشه که کانت پاشه از کونیگسبرگ بیرون نذاشته. و خب بالاخره نشون دهنده یه قریحه یه در فرد دیگه که توانمندی رو داره. خب کانت موقع فارغ التحصیلی همطور که معمول بود تا تقریبا اوائل سده گذشته هم معمول بود که کسی که رساله دکتریشو میخواست ارائه کنه، یا نه دیگه اگه اونم به زبان مادری بود، کسی که میخواست رساله استادی ارائه کنه حتما به زبان لاتین باید ارائه کنه. و بنابراین این نوشته های اول کانت به زبان لاتینه، شایدم لاتینی درسته. به هر حال سه تا نوشته ارائه میکنه. نوشته سومش به ساله مونادولوژیکا فیزیکا، مونادولوژی فیزیک، این همراه با یک چیزم هست، دفاعیم هست، و این باعث میشه که شرایط لازم برای حالا اینکه بخواد استاد بشه رو پیدا بکنه. هنوز استاد نیست. خب یک مسابقه ای رو میگذارم و با یک جایزه ای که کانت داره شرکت میکنه، رساله ای رو در اونجا میده در باب الهیات طبیعی و اخلاق و مبانی الهیات طبیعی و اخلاق و به اصطلاح وضوحی که اینها دارن. و آکادمی پروس که تازه، میدونید آکادمی پروس ایدهش مال لایبنیتس بود و لایبنیتس در واقع تلاش کرد که در آلمان هم شبیه کلژ دو فرانس در واقع فرانسه و شبیه رویال سوسایتی انگلستان که برای خودش دیگه اینا سابقه داره، از باشه باید شما دوستان شنیده باشید چون دیگه زندگی نامای این چند تا فیلسوف مهم رو خوندید، اینجا در آلمان یه چیزی تأسیس بشه و آروم آروم شکل آکادمی پروس. بله. و حالا اون آکادمی این جایزه رو میده و میبینه سرا کانت میبره. یه جوان هزار و جویه 1764 بهش میگن آقا یه جا خالی شده تو دانشگاه اگه میخوای درس بدی، ولی درباره شعر، و کانت رد میکنه میگه نه من کار من نیست. بعد میاد مشغول میشه در کتابخونه قصر، کتابخونه قصر تو کنیگزبرگ، چون اینم شما عرض بودم پروس هم مناطق مختلف سرزمین تا 1877 آلمان تیکه تیکه است، هر تیکش دسته یه دوک، دسته یه نمیدونم پادشاه، دسته و قیصر در واقع چیز پادشاه پروس، شاهنشاه فلان، اونم تازه نشده، اون سال 1877. آلمان تیکه 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 است، بودجه‌ای به نام آلمان نداریم اصلا. اتحاد آلمان برخلاف فرانسه، برخلاف انگلستان، و خیلی زود با فاصله. یکی از دلایل وقوع دو جنگ جهانی همین ماجرا بود. آلمان و ایتالیا وقتی وارد شدن که همه جا تقسیم شده بود و بنابراین جاشونو میخواستن تو خود اروپا باز کنن. اونای دیگه جاشونو غیر از که خودشون تصویر بودن تو کشورهای مستعمرات باز میکردن، اینا تو خود اروپا میخواستن تازه جاشونو باز کنن. بنابراین دو جنگ جهانی سر این ماجراست که اتفاق میفته. از جمله آلمان، من بچه بودم وقتی با آلمان بودیم قبل از که برای دوره دکتری من برم، آقای کار میکرد تو اونجایی که پدر ما مشغول بود اینها، بعد مرکز اسلامی بود، ایشون از پیرمردی بود و بغکشی و کارهای دیگر انجام میداد. اون میگفت من هنوز، من بچگیم توی آلمانی زندگی کردم که دوکنشین بود مثلا، هم یا خانه یا منطقه دیگه فرض کنید اینجا، و چوب و فلک و همه این چیزا و همه این حرفا بود. بله. و این اتحاد آلمان که شما میگید، آلمان هنوز شکل به این معنا نگرفت. پروس بخشای از آلمان این سمت بود، در مثلا تو بخشش دست این فرمان روایان محلی هستش، بخشش اشغال فرا، یعنی در چیز فرانسه است و بعدا ملحق به آلمان خواهد شد. در جنوب بخشایش مال امپراتوری هابسبورگ، انتخاب امپراتوری مجارستان و اتریشه و این فضای آلمان. خب در قصر که قصر محلیه دیگه، کتابخونه‌ای داره در اونجا و به عنوان دستیار کتابدار اونجا مشغول میشه تا بتونه درآمدی داشته باشه. و اولین کارمندی رسمی و اولین مواجب منظم ماهانه، ولو خیلی مختصر، 1769 این دعوت میکنن، فراخوان داره دانشگاه ارلانگن و دانشگاه ینا که اگه کانت میخواد بتونه، یعنی تو فراخوان پذیرفته میشه. یه اینا یواش یواش داره مهم میشه، یه اینا بعدا فوق‌العاده مهم میشه. یه اینا در آلمان شرقی سابق هم بود، دوباره الان متحد شدن با. و چهره های بعدیش کسایی مثل فیخته و شلینگ و اینا خواهند بود. هنوز اینا تازه جوانه و داره تازه شکل میده دانشگاه. ولی اولش در مورد ارلانگن رو قبول میکنه، ولی بعدن رد میکنه ارلانگن رو، چون دورنمای اینه که احتمالاً توی همینجا توی کونیگسبرگ هم بتونه جایی پیدا کنه. مارس 1770 حالا به عنوان استاد مابعد طبیعه و منطق در دانشگاه کونیگسبرگ مشغول میشه. و میدونید وقتی بخواستن مشغول بشن، اینا یه دونه باز رساله دارن با گفتگو، یعنی باید حتما یه مباحثه دنبالش هست. اگه میگن هابیلیتاسیون یا هابیلیتیشن، رساله استادی اونیه که فرد موقعی که وارد میشه اولین ارائه رو باید داشته باشه و در حضور اساتید و دانشجویان هم هست و همراه با مباحث هم هست و بعد فرد میتونه وارد بشه. خب 1772 دیگه از اون فعالیتی که توی کتابخونه داشت دست برمیداره و بعد 1780، 8 سال بعد، عضو هیئت امنا، هیئت مدیره در واقع همین دانشگاه هم خواهد شد. تا اینجا رسیدیم 1780. حالا چند تا تاریخ مهم. انقلاب فرانسه که 1789، اینو دوستان یادتون بمونه، 1789 مهمه خیلی، چون ما قبل و ما بعد هی حوادث خواهیم داشت، نه فقط راجع به کانت، اصلا این تاریخ تاریخ مهمه. 1789 قبل از 9 سال قبل از این 1781 کتاب بیرون خواهد اومد که با این کتاب کانت یه دفعه یک وضعیت استثنا. اینم عرض بکنم این کتاب 12 سال طول کشید تا و یهو هم کانت احساس کرد که سنم گذشت. چند سالش الان؟ 60 نشده هنوز، 56 سال. احساس میکرد که خب دیگه کی دیگه اگه آدم بخواد مثلا یه کاری بکنه. ما که 56 هم گذشت و بازم به همچین احساسی نرسیم. خب بلا بگذاریم به هر حال. و نتیجهش اینه که این کتاب که حاصل تقریبا 12 سال در رو خودش بست. قبلش آثار کوچیکی داره، یه وقت فهرست آثار رو شما نگاه کنید، بعضیش هم مهم، در رو خودش بست. با این 12 سال بعد اومد بیرون، بله، با یه همچین کتابی. کتاب گردن کلوف دشوار. اسمش چیه؟ نقد عقل محض، سنتش خرد ناب همسال اینا ترجمه کرده، بله، کریتیک در عین فنون. اولین کتاب نبود. کانت تا اینجا، یعنی در سالهایی که قبل از دوره نقدیست، اصلا کانت رو تقسیم میکنن دوران فکر رو، میرسیم حیات فکرش به دوران ما قبل نقادی و ما بعد. بعضی میگن ما قبل نقادی و دوره نقادی و ما بعد نقادی، حالا بستگی داره شما چجور کانت رو بخونید. به هر حال قدر مسلم اینه که نقطه عطف در اندیشه کانت هم نقطه عطف. تا اینجا بیشتر تو کدوم جریان قرار داره؟ جریان فکری، جریان فکری لایبنیتسی، ولف، کریستیان ولف، از شاگردان لایبنیتس و تغییراتی داره در فلسفه لایبنیتسی، ولی سنتی که توش آمده اینه، یعنی همون جریان مابعد طبیعه جاری این دوران که در همه جا هم تقریبا با این کتاب یک نقطه عطف کتیک در عین فنونفت نقد عقل محض مفصل راجبش بحث کنیم کتاب. کانت این کتاب منتشر کرد و منتظر شد که ببینید کسی واکنشی نشون هیچ. دوازده سال شما زحمت کشتی یه چیزی که به قول خوبه فکر خودت مثلا نوشتی و حالا منتشر کردی و هرچی صبر میکنی انگار نه انگار. بله. دو سه تا نقد و نظر چطور تو این روزنامه ها و چیزا اون وقت اون موقع تازه شروع شده مجلات، یعنی روزنامه های علمی، روزنامه نیستن مثلا فصلنامه هم بعضیش سالنامه هم، تو اونا رو که میخونه نفهمیدن من چی گفتم، اصلا اشتباه فهمیده شد، میفرسه برای یک طرف. از جمله یه امیدی بسته بود به مندلسون که تو ایران سرهم میکنم مندلسون بگم. بله. مندلسون یه فیلسوفه و فیلسوف زمانه خودشه، در زمینه فلسفه و الهیات هر دو چیز داره و یهودی هم هست و در مورد انطباق در واقع فلسفه معاصر با در واقع عهد عتیق و با کلام معاصرش کارهای انجام داده. خب مندلسون با یه فاصله پس میفرسته کتاب، بگه که آقای کانت عزیز من سنم دیگه بالا رفته، دیگه اون توانای ذهنی قبلیش رو ندارم، کتابم راستش خیلی مشکل بود، من تا تقریبا نصفه های کتاب رسیدم ولی دیدم کار من نیست، اینه که من برمیگردم عذرخواهی بکنم که راجع به این اظهار نظر. خب کانت تصمیم میگیره که یه کتابی بنویسه که این کتاب مقدمه باشه، تمهید باشه. برای چی؟ برای این کتاب نقد عقل محض، کتاب پرولگومنا. بله، حالا مفصل باز اسم کاملش رو بگم. تمهیدی برای ما بعد از طبیعه که بخواهد در آینده به عنوان یک علم ظاهر شود. خوب فکر کنن دوستان این عنوان خودش خیلی، تمهیدی برای یک ما بعد از طبیعه که بخواهد در آینده به عنوان یک علم ظاهر شود. یعنی تا حالا علم به نظر من نیست. نفی کامل معبد طبیعی نیست. بعضی کانتو یه جوری معنا میکنن که آقا این زده از ریشه هرچی معبد طبیعی بوده رو کنده و ورداشته برده. اینجوری نیست. دامنه معبد طبیعی رو محدود خواهد کرد ولی معبد طبیعی معنی داره نزد کانت. ممکنه بگین آقا این که نشد معبدات اون یه حرف دیگه است، داوری شما را توی معبدات طبیعی است. خب کتاب تمهیدات، این کتاب قرار بود که تمهید باشه دیگه ولی عملا تمهید نشد، چون ببخشید حالا درسته که به قول خودش شیوهی رو در این به کار گرفته که آسان‌تر بکنه فهم اون رو، ولی خودش هم خیلی آسان نبود این کتاب. به اضافه این که تمهیدم نشد، همین الان که شما میخونید نقد رو میخونید، پرولگومنا رو میخونید، دو شیوه است و دو نحوه در واقع ورود، اما هر کدوم برای خودش کتاب شد. در واقع نقش تمهید رو ایفا نتونست این کتاب بکنه. خب 1783، یعنی دو سال بعد از انتشار کتاب نقد عقل محض. خب تو این کتاب ایشون نقد عقل نظری کرد. دانش نظری ما به چه میتواند تعلق بگیره، به چه نمیتواند تعلق بگیره، توانمندی ها و محدودیت های دانش. حالا خواهیم رسید. بعد رفت سراغ چی؟ سراغ عقل عملی و حوزه عقل عملی، دانش عملی. این دفعه گفت دیگه بی احتیاطی نمیکنم، اول یه کتابی نوشت تمهیدی، پایه‌گذاری برای ما بعد از طبیعه اخلاق. بله.
این به فارسی چون نه فقط به فارسی، متاسفانه تو عنوان انگلیسی هم فاصله داره این عنوان با آلمانی. بله؟
Wund Legung
یعنی پایگذاری. سوا متافیزیک در زیته، این اسم کتاب پایه‌گذاری برای مابعد طبیعی اخلاق، نه پایه‌گذاری مابعد طبیعی. یعنی ما بعداً مابعد طبیعی اخلاقی رو کتاب مابعد طبیعی اخلاق خواهد داشت کامت. و این در واقع داره پایه‌گذاری میکنه برای تأسیس مابعد طبیعی اخلاق، ترجمه کردن بنیاد مابعد طبیعی اخلاق، هیچ کدوم اینا نیست. یه پایه‌گذاری داریم میکنیم برای مابعد طبیعی اخلاق که دوره خواهد آمد و ایشون خواهد نوشت. 1700 و این نکاتی که خدمت دوستان میگم بعدا خیلی به کارشون خواهد آمد توی جهتیابی توی کانت، چون به هر حال شاید جز بیشترین فیلسوفانی که شما باش هی سر و کار پیدا خواهید کرد کانت، و نه فقط در این دانشگاه بلکه دانشگاه دیگه هم عمده ثقل قضیه شده کانت. بله این هست نیست دا، اما میخوام بگم واقعیتی که هست الان و باید باشه آشنا بشید. بیشترین پایان‌نامه‌ای که در ایران نوشته شده راجع به فیلسوف خارجی کانت. بله من چون آمار کل اینو فهرست کل پایان‌نامه ها رو ما تهیه کردیم چند سال پیش تا 86، یعنی از دوره نئاندرتال هر چی بود تا 86 اون موقع ما جمع کردیم و الان رو سایت مؤسسه حکمت و بعدم که در دوران مغول که دیگه اتفاقی نیفتاد بعدش گفتن مثل که ظاهرا همزمان احساس نیاز نکردن، در حالی که معناش اینه که ما نزدیک 9 سال الان دوباره عقبیم از پایان نامه های کشور و ایران داک هم که رسمیه فقط چیزایی رو ثبت میکنه که خود دانشگاه ها همت کنند و بفرستن. دوباره عقب افتادیم، نمیدونیم الان ما وقتی تصویر داشتیم یا در کل کشور الان در رشته یعنی در موزه فلسفه غرب وضع چجوری داره، چه به کیا نوشته شده، چیا نوشته شده، چه عناوینی کار شده، چیا نشده. البته شما فقط شکل خام این یعنی یه فهرست خام رو الان توی سایت مؤسسه حکمت دارین که زیر سایت سیمرغ اگه دوستانی بخواستید به دردتون خواهد خورد. برای مقاله نویسی، برای پایان نویسی که واجبه که اصلا اون موقع باید حتما این مراجعه کرده باشیم ببینید چی آمد شد. و ما اون موقع دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور نیامده بود اون موقع، وقتی آمد چه کرد؟ بله من نمیدونم چه خبره اصلا دانشگاه پیام نور. خوشبختانه مثل که مقاطع دکتری و فلان اینا هنوز نرسید، فوق لیسانس چی؟ فلسفه داره ولی فلسفه غرب نداره. بله بله حالا خوشبختانه، ولی خب ما فقط فلسفه غرب نبود، ما کل پایان و فلسفه اسلامی رو انجام هر کسی یعنی الهیات هم انجام دادیم، جای دیگر هم انجام دادیم. 2800 خورده پایان نامه بود تا آن تاریخ. بله الان باید شده باشه علال قاعده جهشی یه دفعه دو برابر نیم یا سه برابر، چون ماشاءالله دیگه در هر سکنجی یک دانشگاهی تأسیس شده. بله خب 1785 این پایه‌گذاری برای مابعد طبیعی اخلاق. ما تو فوق لیسانس معمولا حالا اگه بنده مثلا بگیرم مواقعی که بنده نوبت بنده میرسه یا به ناچار بنده باید بگیرم چون وقت دوستان دیگه خالیه یعنی پره، این مابعد طبیعی اخلاق پایه‌گذاری رو میکنیمش کانت دو که اخلاق کانتی رو باش آشنا بشیم. گاهی وقتا نقد سه رو میکنیم کانت دو، در حالی که خدمتون عرض کنم این سه تا نقدی که حالا هر سه رو باش بعدن آشنا میشید بدون اینکه این سه تا رو اقلن دیده باشین خواهش میکنم لطفا یه خود راجع به کانت با احتیاط. بله من هر سه تا اینا رو گذروندم آلمان با اینکه واحدش نداشتیم، رفتم سر کلاس نشستم برای که بفهمم و واقعا ادعای کانت شناسی من ندارم. چون تازه بعد از این شروع میشه تک نوشته های کانت که مثلا یه دونه شو یه دو تاشو که من دو سه تاشو باش آشنا شدم به مناسبت یه درس آزادی که بود ما داشتیم و اونجا تونستیم خود دیگه دانشگاه نبود میشد هر قد بخوای جلو برید دیگه جمعی بودن از دوستان و در اونجا مثلا من با دو سه تا دیگه مجبور شدم بخونم برای این کلاس مجبور شدم برای تدریس مثلا یه خود آشنا بشم و کانت فراد آخه به فقط کتابای نقد که نیست تازه دوستان نه در ایران اینا به شما عرض کنم عمده کارهایی که در بیرون ایران هم حتی انجام میشه روی نقد عقل محض تازه نه همه کتاب عمده روی بخش اول نقد دیگه تو ایران یه ذره برید جلوتر تازه داریم با قسمت دیالکتیک آشنا میشیم قسمت دوم قسمت سوم یعنی پایانش هم که تقریبا به ندرت و کانتی که تو ایران داره معرفی میشه به خصوص این کتاب کاپلستون بله انجیل جدید دانشجویان فلسفه بله آخه ما وقت اون که نیومده بود اینا هنوز اون موقع کتاب مرحوم فروغی بله سیر حکمت در اروپا انجیل زیر بغل دانشجویان فلسفه بود که از اون طریق مثلا با فلسفه غرب آشنا بشم هنوز هم کتاب خوبی ها اما خب برحال هر کدوم نقاط قوت و ضعف داره در این بخش از کاپلستون که من به کانت به شما بگم کاپلستون دنبال مچگیری از کانت یعنی شما با کانتی آشنا میشین که کاپلستون میخواد دائم بگه تو میخواستی ما بدن طبیعه بکنی و نشد بله یعنی نوع توصیفی که در اونجا داره و خب ترجمه هم شده دوستان دیدید این مرموم آقای بزرگ مهرین رو ترجمه کردن این شده تصویر ما از کن و حتی یک اشتباهی که از دیده بنده اشتباه تا اونجا که میفهمم کاپلستون در اونجا داره این جوری شده که اگه خلافش رو الان تو ایران بگی همه میگن که تو اینو از کجا آوردی کانت که این نیست بله خیلی عجب حتی رفتیم سر یه پایان‌نامه دکتری در طبیعت مدرس مورد 10 سال پیشه بیشتر و در اونجا یک آقای اصلا دانشجوی اومده بود کل مبنای رساله‌اش رو گذاشته بود در واقع با یک تفسیری یا یک نگاهی به کانت که این برگرفته از کاپلستون بود و من سر کلاس در دفاعی داورم بودم گفتم از کجا آورده ای و هر چه تلاش کرد با استناد به متنهای کانت که اونجا بود این ازش در نمیبرد سر نقطه‌ای که رسیدیم خدمت رو خواهم گفت که این چی برد میخواهم بگم وضعیتی که هست به هر حال پایه‌گذاری برای مابعدت طبیعی اخلاق کتاب خوبیه در اخلاق کتاب مهمیه دوستان اگر شنیدید از من بله دو تا کتاب فقط بگید آقا حداقل ما با اینا توی فلسفه اخلاق آشنا شدیم بله و میخواید یک ورود فلسفی خوب به مباحث اخلاقی داشته باشین من توصیه‌ام دو تا کتاب یک اخلاق نیکوماخوسی ارسطو قطعا لازم دارید مباحث پایه به قدری اونجا نکات مهم هست توش که وقت صرف کنید توش روی این کتاب میارزه دو پایه‌گذاری برای مابعدت طبیعی اگه شما بیش از این هم نرسیدید بخونید ببخشید دیگه دانشجوی فلسفه ای که این دو تا رو نخونده باشه یه خورده مایه خجالت بله خب خواهش کنم دوستان وقتی رسیدیم به خود کتاب و توضیح کتاب و چی نکاتی که در کتاب هست من پیشنهاد یه شعر هم دارم و شرح پیتون بخونن دوستان اتفاقا شرح پیتون انگلیسی شو اینجا داریم الان آنلاین هم داریم یعنی شبکه هم داریم خب میرسیم به آهان 1787 اولی از جای موفق میشه آره این دفعه یک خونه میتونه بگیره خونه مستقلی رو میتونه داشته باشه کان و بعد یه مدتی هم رئیس دانشگاه میشه 1788 هنوز یک سال مونده به انقلاب فرانسه نیست نقد عقل عملی اینجا هم نقد کریتیک
در خط توشه Perlen Duft. Hizor. 788.
هنوز انقلاب فرانسه اتفاق نیفتاد.
اگه دیدین استناد میکنن سی پی آر یعنی این کمان که اون اولی هم اگه این استناد میکنن با اولاش خلاصه میکنن کریتیک در قرن فنون تو آلمانی با کار در فاو و تو انگلیسی کریتیک آف پیور ریزن این بود کریتیک آف
چی بود؟ نقد عقل محض
آف پیور ریزن یه تفاوتی باید بینید چی؟ آره ولی
خلاصه ها رو یه جور دیگه انتخاب کردن که معلوم بشه معلوم حضور ذهن مثل هست دو در دوستان یه نگاه یه خلاصه دیگه ای دارن و چون مجبوری بود که استنادار خلاصه کنیم دیگه همه جا که نمیشه به این مفصل خب بعد بفهم چی؟ مجموعه گریت بوکس شما خب جاهای دیگه همه جا هست خب آخه ماشاءالله خود عقل محض چنون برده چیز رو حجم بالا رو که دیگه مثلا وقتی خواسته کانت بگه همونو بس کما که مگه کل آثار مثلا توماس هست مگه کل آثار مثلا آکوینال چیز آگوستین مگه هست نیست ولی چندین ترجمه الان شما در اختیار دارید یه دونه هم نیست و اگه بخواید یکی از دوستان من میتونم کتاب‌های خود کانت و درباره کانت اونایی که الکترونیک هست رو یکی از دوستان منتقل کنم اون به بقیه بده تعداد کتاب‌های خود کانت و درباره کانتش باید 600-700 باشه میدم خدمتتون دیگه شمایید و این ماجرا ما راستش یه مجموعه رو مؤسسه تهیه کردیم از بس مشکل منابع وجود داره و پولم برای خرید کتاب به عرض نیست و البته کیفیت مناسب گشتیم شهرهای مناسب چیزای اضافه هست شده چیزایی که به نظر میرسه مهم بوده و به درد بخور بوده انتخاب شده طبقه بندی شده این شکل شکیلی هم داره پیدا میکنه فکر کنید دو ما دیگه دو سه ما دیگه آماده میشه یه نسخه شما میخواییم بدیم گروه بله هر نسخه فکر کرده بودیم کلن تکثیر بشه بس و 60,000 کتابه و یه دفعه فکر میکنم که دسترسی دوستان به منابع خیلی عوض خواهد شد و چون همینطوری هم نیست و بعضی کتاب هایی هم که اون تو هست این هست که تو مسیر تحقیق دوستان کار کردن بعضیش تو بچه ها تو پایان نامه ها که کار کردن منبع خیلی خوب بوده مثلا اون رو آوردیم تو یعنی چیز نیست یه دانلود ساده نیست کار روش خیلی شده یک سال الان یک سال نیمه دانلودش که چند ساله بوده هم تو مرتب تو این سالها بوده ولی سرچ هم توش داشته گشتنی هم بوده غیر از اون خیلی پالایش شده تا شده این بله که یه چیزی باشه که دوستان در اختیارشون هست فعلا نیازشون رفع بشه 60,000 کتاب با تقریبا فکر کنم 5,000,000 تومان یه همچیزی کلش خواهد شد توی این مجموعه که برای چند تا دانشگاه هم فقط قصد که داده بشه چون حوصله کارهای بازار رو اصلا نده اونم با این بازار که شما میدونید قفل و قفل شکنی و اونم دارم فلان و از این حرف رو و قرازم اینه که بچه ها استفاده کنند یه کاری یه بار قبلا کردیم که تو گروه هست متاسفانه تو اتاق رئیس گروه بله گفتم شما حبس کردین اصلا اینا به این منظور تهیه شد یه کتابخونه الکترونیک اونجا هست نمیدونم دوستان دیدین یا ندیدین همین دیگه اتاق آقای طالب زاده قبلا آقای قوام سفری قبلا آقای غفاری خب چه فایده داره بچه ها میخواستیم دسترسی پیدا کنن و برای همین بود که دانلود بشه و حتی اگه از بین بره دوباره خب کپی میکنیم بذاشتیم سر جاش اونجا 2000 خورده بود ما این دفعه اونجا فقط اصلا بود یعنی فقط تکست ها بود این دفعه تکست و درباره هاست و مجموعه 60,000 تاست و فکر میکنم یه ذره شما دسترسیتون عوض بازم هنوز نیاز خواهید داشت اما از این برهوتی که فعلا از این جهت وجود داره یه خورده خارج میشه امیدواریم یک کار مثبتی خب کتاب
کتیک در پکتشن فنونفت 1788. دو سال بعد سومین کتاب مهم در یه حوزه دیگه، نقد قوه حکم، بله،
کریتیک آف ججمنت یا دی فاکولتی آف ججمنت مختلف ترتیب شده، کریتیک در اورتایل یعنی حکم، اورتایلز کرافت هم یعنی قوه.
دو بخش داره این کتاب و یه بخش آخر که کل نظام سعی میکنه تلاشی برای جمع زدن این ما کل نظام یا سه تا نقد لااقل به جایی که ما رو میرسونه، سه تا نقد خیلی، این قسمت آخر خیلی کوچیک اما مهم. قسمت اولش در باب استتیک، زیباشناسی، یه حوزه دیگه، و به شما عرض بکنم بعد از بامگارتن که نام استتیک و اولین قدم ها در عرصه زیباشناسی فلسفی رو ما باش مواجه هستیم، اول باره خواهید دید کانت بدون اغراق جز پایه‌گذاران این رشته است. من چند بار درس دادم، دانشگاه هنر درس دادم، دانشگاه علامه درس دادم، اینجا دوبار من نقد قوه حکم درس دادم، ترم پیش از جمله بود و بعد بچه‌ها چون فقط بخش اول بود به ما گفتن که آقا ما بقیه‌اش هم می‌خوایم. خیلی خوب، چهار جلسه هم تابستون تشبه بردن و ما لااقل کتاب رو تا آخر تونستیم معرفی کنیم که این چیه دیگه، که خب اونا مهمت که خودشون خواستن خودشون هم اومدن گفتیم باش تمام کردیم کتاب. خب بخش اول استتیک، حوزه زیباشناسی و فلسفه هنر، هر دو برای اول بار با اینچ نظامند، نه چند تا جمله این بر چند تا جمله اون بر، یه اظهار نظر این بر، داریم کسایی که رو استتیک قبلا هم اظهار هم، حتی به یه معنا اگه بحث راجع به فقط خود زیبا باشه که خب از افلاطون ما باید درباره زیبا بگیم، نداریم تو زیاد ضیافت داریم، تو جاهای دیگه داریم، تو چیزای رساله های مهمی داریم از افلاطون که موضوعه، اما این غیر از اینکه استتیک فلسفی حالا خواهیم دید و چرا اصلا لزومش پیدا میشه، چرا قبلا لازم نبود، اصلا نیاز نبود، الان لازم میشه، اینو انشالله توضیح بدم. بخش دوم نقد قوه حکم، اونجا استتیک زیباشناختی، اینجا نقد قوه حکم تلئولوژیک یا غایت شناختی، معرفت الغایه آقای چیز ترجمه کرد، فوق العاده مهم. و بعد بخش سوم یا آموزه متد داره یا روش داره که سعی میکنه کل کانت رو، کل سنت رو جمع بزن، اونم در نمیدونم 20 صفحه 30 صفحه کلا به این فشرده و یه دفعه مفاهیم پشت سر هم داره میزنه بیرون، اصلا شما یه تعجب، این همون کانت، بله همون کانت، اصلا آتش فشان داره میزنه بیرون، این پشت سر هم و نشون میده که نوشته های بعدی کانت چرا این تک نوشته های در واقع اندیشه کانتی تو این تک نوشته ها داره حالا چیزشو پیدا میکنه، اون در واقع تفصیل و کلمه معمول شده بست پیدا میکنه، ترجمه ای یا گرت برداری، ولی خب حالا بست پیدا میکنه به قول آقای. خیلی 1793 دین در چارچوب عقل صرف، این کتاب مشکل زا خواهد شد برای کانت. چرا؟ برای اینکه در تا این زمان که هنوز کانت می نوشت اینها دوران فردریک بود، فردریک اول، فردریک اول پایه‌گذار در واقع پروس، آدمیه که میخواد عصر روشنگری ها، دوستان الان بودی کسای مهم، دوران روشنگریه و خب خود فردریک هم یه ذهنیت اینجوری داره و دوست داره که پروس بشه نوک نیزه اندیشه اروپا، بله، و روشنگری. اینم عرض بکنم، گذشتیم از انقلاب فرانسه یا نه؟ آره گذشتیم، میگم 93. کانت و نه فقط کانت، تقریبا بسیاری از اندیشمندان تراز اون موقع در آلمان و کسایی که تراز خواهند شد و جوانن هنوز، مثل شلینگ، مثل هگل، مثل اینا، فیکته امثال اینا، انقلاب فرانسه براشون یه واقعه است، اتفاق خیلی مهم می افتاد.
بروز روشنگری، بروز یک انقلاب مبتنی بر عقلانیت، تلاشش بر اینه هر آن چه غیر عقلانی است و خرافات و امثال اینا همه باید بره کنار. با خوشبینی همه استقبال میکند از انقلاب فرانسه و در آلمان این خوشبینی خیلی دوام نخواهد داشت، مخصوصا حوادثی که در انقلاب فرانسه رخ داد. بله یه ها میبینن که چی شد انقلاب فرانسه؟ خب آمد و زیر رو کرد، پادشاهی رفت، نمیدونم چی شد، دایرکتوار مردم بیان هیئت مدیره انتخاب کنن چنین. بعد یواش 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 داخل خود این شروع شد به زرفندی ها و دو دسته بشن تو، بعد یه دسته تو مجلس چپ بشینن، اینا میشن چپ ها، اصلا اصطلاح چپ از اونجا است و گوش به یه دسته اینجا این وقت راست بشینن، اینا میشن راست ها، لگوش چپی ها راستی ها. بله یه دسته تندرو، یه دسته کنترو، بعد دوره چیز پیش بیاد، بعد دوره در واقع ژاکوبن ها شروع کردن انقلابیون اول رو همه رو از دور خارج کردن. بله اولش تو میدون باستیل گیوتین بالا میرفت و پایین میمرد و پیروان خان یا مثلا اتباع خاندان سلطنتی و قبل و دوره قبل که داره بوربون هاست که داره در واقع اینها براشون گیوتین به خلاصه برافراشته میشه و فرود میاد و سرها توی زنبیل میفته اون جلو. بعد یواش یواش همطور آرام آرام میرسه نوبت به انقلابیون. بله و بله دیدنیه، خون هم خیلی خوندنیه دوستان. و هم یه فیلمی رو ساخته بودن یه وقتی راجب دانتون که یکی از گویندگان خیلی مهم در دوران انقلابه و من این صحنه‌اش یادم نمیره که وقتی دانتون، حالا دانتون رو گرفتن وارد زندان شد، گفتن بالاخره دانتون هم اومد، گفت خیاط هم در کوزه افتاد و بعدم خود ژاکوبن ها باز دوباره قلقه هم میشن داستان و آلمانی ها دارن نگاه میکنن این کارا چی دارن اینا انجام میدن. ما اگرم بخوایم آفکلیرون کنیم، آفکلیرون که روشنگری بود، اینجوری نمیخوایم بکنیم، ما باید در عرصه عقلی فکری باشه و بعدم نظام مبتنی بر عقل معقول میخوایم درست کنیم، نه اینجوری اینجوری هر تو شلوغ و پلوغ و فرانسوی ها احساساتی هم هی دارن کله همو میکنن، این چه کاریه مثلا داستان دیگه. بعدم تازه حالا میبینید بعد از همه اینا چی در میاد آخرش، ناپلئون و ناپلئون دوباره میره تاجگذاری میکنه، میشه امپرور و میشه امپراتور. بله رفته بودم این وقتی حالا 20 چند سال پیش رفته بودم پاریس با بچه ها بودیم، رفتیم اونجا، رفتیم سر قبر ناپلئون، از یه بلندی بالایی شما نگاه میکنید پایینه، شما یه ایوان مانندی اونجا میبینید و اینا، توی اکلیزه دزنوالید یعنی کلیسای مشلول و انوالید یعنی کسی که معلول مشلول، داستان داره یکی از چیزها هست، یکی از چهرهای دینیه اونجا قبرشه. بعد دیدم که این فرانسوی داره به نوش میگه که سلو ناپلئون، این ناپلئونه، سلو امپرور د مون، این امپراتور جهانه. خود این چپ رب ما نگاه کردیم جهان کرد، درست حالا امپراتور بر اروپا بخش عمدهش مثلا غالب شد، یه چیزم مصر هم یه مقداری گرفت، اما امپراتور جهان دیگه خیلی خلاصه زور داشت. به هر حال از توی امپراتور در اومد فعلا به عنوان نماینده انقلاب. بله خیلی چیز عجیب بود. بعدم که دوباره خاندان بوربون اومد دوباره سر کار، دوره در واقع بازگشت بود. بعدش البته نوه پسر برادر ناپلئون، ناپلئون سوم دیگه هی جمهوری عوض میشد، جمهوری اول، جمهوری دوم، وسطاش هم خب پادشاهی، یه داستان دیگه شد. خب این کارا چی؟ بله ماجراست خلاصه. و بنابراین میخوام توصیه کنم دوستان این دو اصلا راجع به روشنگری این کتاب چیکارش کنم به فارسی کم داریم، البته راجع به این دوره تاریخ خود انقلاب فرانسه چند تا کتاب داریم، ولی راجع به چون تاریخ عمومی من توصیه به دوستان میکنم که بخونید، هم تو برامی ما هم تو فلسفه یعنی اینجوری بره، هیچ جا دیگر ما نمیبینیم این برامون برامون. میخوام خواهش کنم دوستان اگه فرصت کردید تاریخ عمومی هر جور مخصوص حالا لاقل جلدای این تاریخ ویل دورانت رو بخونم دوستان. من که پیشنهاد کردم از اول لیسانس تا آخر لیسانس یواش 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 نه اونم یه جوری بخواین حتما یادداشت بردیم فلان اونجوری نمی‌کنیم، بازداشت ول می‌کنیم می‌ریم. بله یه چیزی رسوب کنه تو ذهن دوستان که تاریخ عمومی، یکی تاریخ عمومی خیلی مهمه، یکی کتب مقدسه. باید دوستان آخه نمیشه که شما فلسفه غرب دارین آشنا میشین به فلسفه غرب اینقدر در هم تنیده با مثلا کتاب مقدس باشیم. اصلا نمیشه ما شرق رو بریم به سراغش، مثلا اصلا مثلا اوپنیشادها رو نخونده باشین و آرای کنفوسیوس رو هیچ آشنا نیستین، نمیشه همچی چیزی. بله خب خواهش کنم دوستان یه خورده خلاصه فلسفه دان، حالا فیلسوف اومدیم پایین، بله فلسفه دان فرهیخته بخواهیم دیگه، فلسفه دان مثل نمکدان و فلفلدان بیاید تقریبا تو. حالا خلاصه همچین چیزی لااقل فلسفه دان فرهیخته میخواییم دیگه. بله و نمیشه شما بستر فرهنگی تاریخی رو باشه باشه نمیشه و این یه نقیصه خیلی جدی، خیلی جدی. خب این امپراتور یعنی پادشاه پروست فردریک بود. تو این فاصله پادشاه فوت شد و کی اومده؟ ویلهلم فردریک، اونم دوم. و این دیگه اون نیست و مخصوصا تحت تاثیر حوادث انقلاب فرانسه جبهه‌گیری داره میشه در مقابل انقلاب فرانسه. فضای متفاوت است. دین در چارچوب عقل صرف برای کانت مایه درد سر میشه، جوری که این کتاب ممنوع میشه و اداره سانسور اجازه انتشار کتاب و تعهد میگیرند از کانت، چون کانت که تو این فاصله یواش یواش شهرت پیدا کرد دیگه نمیشد همجوری بذاریش کنار یا مثلا چیز فضا ولات اجازه نمیده یه همچیزی رو، تعهد میگیرن از کانت که ایشون در خصوص این کتاب نه درس بده نه چیزی بگیره. خب این بود تا فردریک ویلهلم دوم فوت شد. کانت کتابو داد بیرون دوباره، گفتن آقا، گفت من تعهدم رو، راست میگه متنش هم همینه، تعهدمو به پادشاه قبل داده بودم، پادشاه دیگه نیست، منم تعهدم نیست. بله بنابراین کتاب رو مجدد داد بیرون. خب ولی موجب محدودیت های برای کانت شد، از جمله بعضی درس گفت درسهاش کم شد، درس گفتنش کم شد. 1797 حالا چی می نویسه؟ متافیزیک دزیته، این کتاب ما بعد از طبیعه اخلاق، کتاب مفصلی. از اونجا بنیانگذاری برای ما بعد از طبیعه اخلاق بود، حالا چی؟ خود کتاب ما بعد از طبیعه اخلاق. 1798 این تاریخ هم من از این جهت یادمه، دو سال مونده به 1800 که سال ورود ناپلئون به مصر. 1798 کتاب می نویسه انسانشناسی از منظر پراگماتیک عملگرایانه، چیز غریبی. ببینیم چی میشه. از 1800 تا 1804 که کانت زنده است یواش یواش دیگه موتور سوخت. بله قوای ذهنی کانت شروع میکنه به کاهش پیدا کردن دیگه. این تا واقعاًم شما بخونید متوجه میشید باید هم یه همچیزی اتفاق بیفته. یعنی این گسترهی که کانت کار خودش قرار داده و این نیرویی که صرف کرده، آدم به نظرش میرسه الا ما رحم ربی و الا همین آخرش دیگه ذهن دیگه نباید کشش دیگه مثلا دیگه. این 4 سال آخر یه خود غم‌انگیز است. به هر حال البته شاگردا و پیروان کانت حالا یواش یواش توی دانشگاه‌های مختلف دیگه هست و شروع میکنن درس گفتارها رو و یکی هم تقریرهای درس رو که مینوشتن سر کلاس اینها رو منتشر میکنند که این درسی بود که ما رفتیم کانت مثلا. 1803 اولین بیماری جدی کانت، تا اون موقع تونسته بود با این دیسیپلینش دوام بیاره. بله
و خب زود البته بعد دیگه بعد از اینکه اولین بیماری پیدا شد 12 فوریه 1804 مرگ کانت. کانت اونی که برای من جالبه این همه خب آدم باش آشنا شدیم، من یه فیلسوفیه که تا نزدیک 60 سالگی هنوز ذهنش مجال این که هرچی داشته و خراب کنیم. خب باشه اشکال داشتی که دوباره نو نگاه کنیم، از نو دوباره بپردازیم به موضوعات، ولو این که میدونیم که بنیانگذاری نو که اصلا مقدور نیست، بله، ولی این که یک نظام ساختیم، اینو جرأت داشته باشیم هنوز نگاه نقادانه به خود نظام بکنیم، تا نزدیک 60 سالگی اینو حفظ کنیم، بریم جلو تا نزدیک بازم بریم جلو تا 70 سالگی هم هنوز یواش یواش آخر شدم احساس بکنه دیگه نگهبان نظامش، یعنی کسی بهش انتقاد بکنه دیگه داره جواب میده، فقط چقدر مجال میده. مثلا خواهید دید فیشته یک کتابی منتشر کرد و بدون اسم منتشر کرد چون میترس، بعد این کتاب همه گفتن مال کانت، یعنی و خب فیشتم جوان پر انرژی آمد یه دفعه وارد شد. کانت بعضی داشت که موافق نبود با کانت، با فیشته معتقد بود که منحرف شده از مسیری که داشته، اما این انتصاب بهش هم شروع میکنه، مجبور میشه اعلام میکنه نخه این کتاب مال من نیست، و وقتی معلوم میشه مال فیشته است، این باعث با اینکه کانت شهرت داشت دیگه، خیلی دیگه شهرت، وقتی میگن مال فیکته است مال کانت نیست، حالا فیکته خیلی شهرت پیدا خواهد کرد، یعنی مثل موشک یه دفعه توی فضا یه چیز مثل که رفته باشه بالا فیکته، بله مطرح خواهد شد. خب به لحاظ زندگی کانت ازدواج نمی کنه، بله چند تا داشتین تو این دوره عصر جدید، بله که اینجوری بود، و بعد آدم بسیار منظم زندگیشو تقسیم کرد، ساعت کارش کاملا معلوم، ساعت تنها تفریح زندگیش ساعتی که برای نهار میذاره، و نهارم تنهایی نمیخوره، هیچ وقت تقریبا نهار رو به تنهایی نمیخوره، یعنی افرادی میاد میشستن گفتگو، طول میکشه از این نهار، شما نمیدونم چقدر از این نهارهای رسمی هست که خیلی کشنده است واقعا. یک بار مثلا اسپانیا من رفته به مقاله دادم، بعد گفتن نهار 3 ساعت نهار دیگه بلند بخوریم بلند شیم، اصلا بهانه است برای در واقع یه گفتگو و یه چیز. منطقه اسپانیایی ها ماشالله صدارشون از مام که ایرانی ها ما شلوغ میکنیم دیگه حرف میزنیم، اونا از مام شلوغ تر بودن و صدا بلند، من دیگه دیدم اصلا غیر قابل تحمل، گفتم اما رفتم هتل تو بعد برگردیم سر بعد از ظهر که جلسه. این نهارای مفصل و جالبه که نهارا آدمای حتما دانشگاهی و فلان و اینا اصلا نبودند، خیلی حوصله نداشت با کسایی تو فلسفه و اینا بکنه، فلسفه آدم فلسفی که مهمون خوبه برای سر نهار نیست که، برای در اصلا آدم سوء حاضره میگیره مثلا، و بعدم حتی عمومی، یعنی جوری که دوست داشت اینجا، یعنی ما چیز معاشرتش بود در واقع، آقایان خانم ها میمدن میرفت، خلاص اینجا یکی این بود، یکی یه پیاده روی منظم داره و معروف بود که حتی تعداد قدم‌های کانت در این پیاده روی شمرده شده است، یعنی معلوم بود اولا میرفت کنار درختان سیزوفون، نمیدونم به فارسی درخت چیه، باید به نگاه کنم، در آورده بود یادم رفت، و در اونجا معلوم چند قدم میره و چند قدم برمیگرد، دوست هم نداشت کسی باش همراهی بکنه چون مشکل اینو داشت، مجبور میشد حرف بزنه در بیرون، به محض اینکه حرف میزد مشکل چیز پیدا میکرد، تنفسی پیدا میکرد، بنابراین میخواست دهنش بسته باشه، خلاصه تو راه صحبت نکنه با کسی، یه وقتایی که مجبور میشد. بسیار دقیق از اوناست که شهرت داره که از در خونه که پاشو بیرون میذاشت نمیدونم همسایه ها ساعتش رو تنظیم میکردن، بله. و تنها فرق زمستون و تابستون این پیاده روی هم با این بود که توی زمستون یا وقتای بارونی یه چیز داشت، یه خدمتکار داشت به نام آقای لامپه، این چتر داشت و چتر رو بالا سر کانت میگرفت و همطور همراه این میرفت و بعد برمیگشت، بله. یک دوست انگلیسی داشت که دلیلم داره، حالا عرض میکنم کونیگسبرگ که بعضی استثنایی داره چون بندره و
تجارت بالتیک کلن با کجا؟ با انگلستان، با اسکاندیناوی، با اینجا هاست و بلهستان که خب همجوار هستن و از این جهت تنوع رفت و شد هست اونجا. از جمله بعضی از تجار انگلیسی اونجا چیز دارن، خودشه دارن، تجارت میکنن با یک آقای به نام آقای گرین، آقای سبز. اینا با هم دیگه دوست میشن. اون دیگه از اینم مقرراتی تر بود و مثلا سر ساعت که قرار میذاشتن بود سر دقیقه ساعت چیه و بعد یه روز با هم قرار میذارن و سر را وقتی کانت میاد بیرون دو نفر میرسن سلام علیک میکنن. سه دقیقه کانت دیر میرسه و گرین سوار کالسکه بود، اون از کنار این رد میشه، اون از کنار این رد میشه، دیر اومدی قرار بخواد همچین چیزی سر سر. خب یه روحیات خاص پروس هنوزم توی آلمانی بخشش حفظ شده. شما هنوزم با اینکه نسل جوان دیگه اون قبل نیست، اما شما سر تو آلمان اگه مثلا 10 با یک کسی قرار دارین 10 و 1 دقیقه تش ببرین هیچی بهتون نگه، یه نگاهی به ساعتش میندازه طرف، خیلی یعنی مؤدبانه بهتون گفته که شما دیر اومدید. بله در فرانسه اگه شما سر ساعت برین زود اومدید، حتما چند دقیقه باید دیرتر باشین تا یه ربع جا داره خلاصه اگه دیر برسید. در ایتالیا اگه 1 ساعت بعدم اومدین چه اتفاقی؟ تا اینجا زندگی نامه و حال و فضا. عصر روشنگری دوستان ویژگی‌هاش خیلی مهمه، یه خورده دوستان بخونم و من فرصت این رو ممکنه پیدا نکنم که خدمتتون این رو وارد کنم. چرا؟ به مناسبت وقتی پیش اومد اونجا سعی خواهم کرد که نکاتی رو. خب همطور که گفتیم کانت رو به دوران ما قبل نقادی رو کانت گفتیم توی سنت چی؟ سنت دکارتی، اسپینوزایی، لایبنیتسی، ولفی اینجاست تا قبل از دوره نقد. در مقابل چی؟ سنت تجربی. یکی از چیزایی که باعث میشه کانت تجدید نظر جدی بکنه در کار خودش آشنا شدن با کتاب یوم. کانت انگلیسی بلد نیست، فرانسه هم چند جمله بلد نیست و وقتی که ترجمه شد هیوم به زبان آلمانی، یعنی مدت هاست هیوم شناخته شده، سالها گذشته، بله، وقتی هیوم به زبان آلمانی ترجمه شد و به دستش رسید میخونه و این جمله معروف که هیوم من رو از خواب جزمیت بیدار کرد، بیداری از خواب دوگماتیسم. خواهیم دید چرا. باعث میشه که کانت، البته با زمینه‌های قبلی که توضیح خواهم داد، وقتی ما رفتیم تو کتاب و وقتی رسیدیم به یه فصلی از کتاب که اونجا دیالکتیک عقل محض هست، راستش رو بخواید کانت اونجاست که نقطه عظمت کانت، با اینکه یعنی اول کتاب که شما میخونید نقطه عظمت فکری کانت است، میرسید و میگه که با نگاه کنیم ببینیم ما بعد از طبیعه که روزگاری ملکه علوم بود و تمامی علوم تکشون رو ما آمدد، اصلا هرچی بود در داخل او بود و از او برمی آمد، چی شده که این علوم مختلف همه جلو دارن میرن؟ فیزیک اینجور توی وسط چی اتفاق افته؟ یا عالم فیزیک و مکانیک تغییرات مهم، نیوتن آمده، چیزای دیگه آمده، کشفیات جدید، نمیدونم ابداعات جدید، اصلا یه اتفاقات خیلی با سرعت داره، تحولات ریاضیات، تحولات خیلی بالا از زمان مثلا قبل از دکارت اینا شد، با دکارت، بعد از اون خود لایبنیتس، کسای دیگه، چهره‌های ریاضی، خب برای خودشون یه سنت دیگه مفصل، دو تا با این سرعت داره تحولات میشه، اما به نظر میرسه ما بعد از طبیعه همینجور داره در جا میزنه و همینجور داره همون موضوع قبل و انگار هیچ
بله.
چی شده یه همچین چیزی اتفاق افتاده؟
خب
شاید برای این که ماورا طبیعی رو اون کاری که ازش میاد و اون کاری که ازش نمیاد رو ما درست نشناختیم و چیزایی به گردنش گذاشتیم که شاید ازش نمیاد و همین دلیل عقیمه، سترمنه، زاینده نیست. خب این کار این نیست. شاید ما درست تشخیص جایگاه اصلا ماورا طبیعی رو نمیدیم که اینجوره. چه نسبتی بین ماورا طبیعی و علوم، بین ماورا طبیعی و اونچه که ما به عنوان شناخت موجودات و شناخت هستی و شناخت طبیعت و شناخت غیر طبیعت ما داریم، چه نسبتی اصلا اینجا برقرار میشه؟ یه بار دیگه از شروع میکنیم حالا نگاه کردن این که اصلا مبنایی دوباره نگاه کنیم به فلسفه و ماورا طبیعی. پس نقد، اهمیت نقد. نقدم عرض بکنم اصل واژه، حالا دیگه وارد نمیشم چون نمیرسیم، یعنی نوک میزنم خراب میشه اگه وارد بشم از اول جلسه بعد فردا خدمتتون. کلمه کریتیک چیه؟ کلمه کریتیک خودش که واژه بازم یونانیه در اصل. کرینین یا کرینین یعنی مجزا شد، سوار شد. چطور مثلا ما یک ممزوجی از آلیان‌های مختلف داشته باشیم، وقتی برسیم ما بتونیم یک کار کنیم دو تا اصلا سوا بشن؟ مثلا تو طب مطرح بود که اخلاق، طب قدیم، اخلاق چهارگانه، ولی و وقتی یکیشون طغیان میکنه باعث بیماری میشه، پزشک حاضر اون کسیه که سر به زنگاه، ما بهش میگیم نقطه کریتیکال، ولی نقطه بحرانی، درست سر بحران چکار کنه؟ یا نیشتر میزنه این خارج میشه، یا داروی میده که این یه جور از بین بره، و الا منتهی به چی میشه؟ مرگ. و پزشک حاضر درست سر نقطه کریتیکال هم عمل خواهد کرد، سر نقطه بود و اونجا سوا خواهد شد. اون چیزی که نباید باشه با اون چیزی که باید باشه از هم دیگه جدا میشه و میرسید به یک تعادل در بدن. کریتیک، کرایسیس، کریسیس توی کریزه تو آلمانی، اینا همه تکیگاهش رو اون کلمه است. جالب ها، از طب آمده. دوستان حواسشون هست ها، این که الان ما بحران رو عمدتا تو مسائل اجتماعی، اقتصادی، امثال اینا داریم، این انتقال یک معنی نقل، یعنی متافوری که داریم حرف میزنیم و نقل یک مفهوم از یه سنت بیره، کمان که انقلاب هم همین بود، انقلاب هم اجتماعی. نه ما الان کلمه انقلاب اول اجتماعی میفهم، در حالی که اصلا از علم هیئت بود اصلا. بله، بعد همطور دگرگونی های تک کرد تا آخرش اومد توی الان که بشنویم در درجه اول ما به ذهن میره سراغ مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هم ساله. خب پس کانت دوباره از اول تلاش میکنه نقد کنه اون چرا که با عنوان ماورا طبیعی داریم و عطف توجه به این که خواستگاه شناخت ما اصلا منشأ شناخت، میریم سراغ منشأ شناخت، خواستگاهش از اونجا شد. خب برای جلسه فردا دوستان یه محبتی میکنم، یه سوال از دوستان خواهم کرد و اول جلسه با شما چند دقیقه. بله، دو تا نهله بزرگ هم تا اینجا که کانت با دیدن این دوتا سراغ چی خواهد رفت؟ سراغ بنا کردن این نگاه یه خودش خواهد داشت به اندیشه فلسفی. یکی نهله راسیونالیسم، عقل گرای، یکی نهله امپیریسم، آمپیریسم، تجربه گرای. چه خصوصیات این دوتا دارند؟ گم نشید توی این شخص و اون شخص و اون شخص و اونجا، میدونید که اشخاص هست. مهم اینه که ویژگی های عمومی این دوتا نگرش رو میتونن دوستان در دارن؟ یک دو سه چهار، بله بگین آقا اینا خصوصیات این دو گرایش هست. پس اینم تا فردا بس هم هست، چون برای اینکه باشون آشنا شدید به تفصیل. یه بگین آقا به نظر ما اگه بگن آمپیریسم رو معرفی کن، من میگم این 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 این، اگه بگن راسیونالیسم رو معرفی کن، میگم این 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 این.
بله، با این شروع خواهیم کرد اول جلسه بعد.